سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. شب گذشته بحث ما از فرمایشات حضرت امام و مرحوم نراقی به اینجا رسید که مردم چند جورن به جهت اینکه نسبت به توکل موضع و واکنششون چجوره. اینو از چهل حدیث حضرت امام اول به انواع مردم اشاره بکنم، بعد بریم انشاءالله سراغ این که فرق توکل با تفویض و تسلیم و رضا چیه. دیشب تقسیم بندی رو عرض کردم که مردم سه جورن. یه عده میگن توکل لغلغه زبانشون، من تو وقتی میگن اون قلبا معتقد نیستن. اگه به رفتارشون هم دقت بکنیم مشخصه که اینها تکیهشون به غیر خداست. یه عده با استدلال دارن به اون سمت میرن، یه عده نه واقعا قلبشون معتقده، که خب اشاره انشالله خواهیم کرد. اما از فرمایش حضرت امام در مورد انواع مردم در باب توکل، اگر که درست عرض میکنم دیگه دیشب ما انواع مردم رو گفتیم ولی عبارتش رو نتونستیم بخونیم. پس گوییم که مردم در معرفت ربوبیت ذات مقدس بسی مختلف و متفاوتن. انواع و اقسام. عامه موحدین حق تعالی را خالق مبادی امور و کلیات جواهر و عناصر اشیاء میدونه. غالب انسان‌های موحد، بیشتر مردمی که مؤمنن، میگن خداوند خالق مبدأ یعنی خالق آغاز امور و کلیات جواهر یعنی گوهر هر موجودی رو کلیت چو خدا آفریده و عناصر اشیاء، اجزاء اشیاء مختلف عالم، اینا مخلوق خدا و تصرف او را محدود میدانن و احاطه ربوبیت را قائل نیستن. میگن خدا خالقه ولی قائل به این که آیا خدا هر آنچه آفریده رو خودش مستقیما درش نقش داره قبول ندارن. به زبانم میگن ولی قبول ندارن. اینها به حسب لقلقه لسان گاهی میگویند مقدر امور حق است و همه چیز در تحت تصرف اوست و هیچ موجودی بی اراده مقدسه او موجود نشود، ولی صاحب این مقام نیستند. به زبون نه علمن و نه ایمانن و نه شهودن و وجدانن. این دسته از مردم که ما خود نیز گوی داخل آنها هستیم، علم به ربوبیت حق تعالی ندارن و توحیدشان ناقص و از ربوبیت و سلطنت حق محجوبند، به اسباب و علل ظاهره و دارای مقام توکل که اکنون سخن در آن است نیستند جز لفظن و ادعاءن، و لذا در امور دنیا به هیچ وجه اعتماد به حق نکنند و جز به اسباب ظاهره و مؤثرات کونیه به چیز دیگر متشبث نشوند. متشبث یعنی متوسل. و اگر گاهی در ذهن توجهی به حق کنند و از اون مقصدی طلبند، یا از روی تقلید است یا از روی احتیاط است، زیرا که ضرری در آن تصور نکنند و احتمال نفع نیز میدهند. در این حال رایحه‌ای از توکل در آنها هست، ولی اگر اسباب ظاهره را موافق ببینند به کلی از حق تعالی و تصرف او غافل شوند. به زبون میگن کی توسل پیدا میکنن و توکل؟ میگن حالا به خدا هم توکل میکنیم، ضرری که نداره که، حالا خدا هم باشه خوبه. یعنی حالت اینجوری، حالا مثلا همه چی مهیاست، حالا خدا هم باشه، خدا مثلا شما هم میتونید شرکت کنید. خب این شکلی اینا به زبان میگن، ادعا میکنن، ولی که اسباب کامل باشه، یعنی فرض کنید مثلا طرف میخواد بره سفر، بلیط که دارین، جا هم که اونجا جوره، قضا هم که دعوتین، برگشتم که اینجوریه، سوغاتی هم که اونجا سخنرانی میکنم میدن، خیلی خوب، خدای همه چی هماهنگ، الان فعلا به زحمتی برای شما نداریم. بسیار خوب، ما بلند میشه با کله میام پایین، رحم الله من قرر فاتح، به درجه رفیع هلاکت نائل میشم ان شاء الله. خب این که
خدا چی شد همه چی جور بود که همه چی منم چی جور بود نگاه کردی به لذا اینجا امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمان عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم خدا رو به این شناختم که عزم فسخ میکنه همتونه یعنی شما یه طراحی میکنی یه کاری بکنی هممون اینو داشتیم همه چیش مهیاست یعنی ظاهرا اینی که باید به نتیجه برسه همه چی مهیاست یهو قطع میکنه خدا همه چی بود برای چی نشد برای این نشد که شما خیلی خیالت راحت بود خدا میگه من نمیذارم همینجور راحت من نمیذارم ملائک جلوشو بگیر بعد همه چی مهیاست وقتی خدا انشالله پدر مادرایی که ظاهرا دستشون کوتاه سر سفره امیرالمؤمنین مهمان بکنه اونایی که سایه‌شون بالا سرمونه ان شاءالله حفظ بکنه و طول عمر با عزت بده پدرم می‌فرمودن که یه وقتی ما می‌خواستیم بریم حج سال نمی‌دونم 64 بوده 2 بوده بعد میگفتن ما رفتیم همه چی مهیا بود از خیلی وقت قبل همه چی آماده شده بود نمی‌دونم ویزا و کارا و فلان اینا ما رو پله‌های هواپیما داشتیم می‌رفتیم بالا توی فرودگاه مشهد رو پله ها یه مرتبه گفتن صبر کنیم از داخل اومدن دولت عربستان اینم سر یه چیزی دبه کرده گفته دیگه ایرانی نیاد رو پله ها تصور کنید یعنی همه چی که دیگه هم سوار شیم این بپره بره جده اصلا میگفتن همه نابود شدن برگشتیم یه سال دیگه میفرمودن که خونه بودن زنگ زدن گفتن مثلا منزل ما تا فرودگاه مثلا یه 20 دقیقه 15 دقیقه راه با ماشین مثلا گفتن که تا یک ساعت دیگه با ویزا شما چیز باش با گذرنامه فرودگاه باش گفتم آخه گفتن دیگه فهمیدم فقط اینجوری کردم اینجوری وسایل رو ریختیم توی چیزو رفتیم فرودگاه رفتیم اونجا سری مهر رو زدن کار بریم گفتیم چی شده گفتن یا مثلا سهمیه ایجاد شده گفتیم آقا مثلا بنده خدایی بوده گفتیم شما هم اگر میای پولداری و اینا بریم رفتیم اون یه بار از رو پله‌ها میگن برگرد یه بار هممون شدیم نشده تا حالا سفرای اتفاقی و یه مرتبه و آقا یه جایی هست میای اون موقع عقبه اون درک میکرد میگفت یه خط پروازی از مشهد برای نجف ایجاد شده بود زنگ زد اون مسئولش گفت آقا داریم میریم شما میای میگفت هیچی همراهم نبود باز پدرم گفت من کیف داشتم اونجا بودا رفتیم تو راه فرودگاه رفتیم و اون حالا اون گذرنامه چجور بوده حالا یادم میده خاطره همینقدر بگم ما رسیدیم اونجا اون چیز آب میریختن رو هواپیما این اولین سفر بود از این شرکت هوایی استقبال کردن و ما رو بردن نجف حرم و قرق کردن و یک زیارت درجه یک ما برگشتیم مفت و مجانی یعنی پولم نمیخواست فقط یه هواپیما داره میره خالی میخوایم بسیار رفقا رو ببریم حالا نمیدونم چرا ما از این رفقا ندیم حد اکثر شهر ری مثلا زنگ میزنه و داریم میریم ماشین یه جا داره بیا بعد میریم میگن بعد جلو نشسته کنار همین بشین جا نمیدیم ما در حد همین شهر ری اینا بیشتر قسمت میشه میخوام بگم گاهی اوقات اساسا تو برنامه ما نیست خدا قسمت میکنه بعضی وقتا همه طراحیا رو میگم خدا نمیذاره نمیخوام نمیذارم خدا برای چی نمیذاری نمیذاره خیلی به خودت مطمئن بودی دارم میرم فلان جا یه ان شاء الله بگو اگه خدا بخواد میرم فلانجا ما چه کاره این که بریم اینا اون موقع خدا رو دخالت میدن که دیگه احساس بکنن ضرری خدای باش حالا شما این خواهی مشارکت بکنی بلامانه و اینکه گویند توکل منافات ندارد با کسب و عمل مطلب صحیحی است بلکه مطابق برهان و نقل است ولی احتجاب از ربوبیت و تصرف او و مستقل شمردن اسباب منافی توکل است آره از اسباب استفاده کن ولی شب اول گفتیم توکل 4 جز داره 1 اینکه واگذاری امر به خدا 2 اعتماد به خدا 3 فقط مؤثر دانستن خدا 4 استفاده از وسایل در حالی که میدانیم وسایل مستقل نیستن اگه کسی وسایل مستقل دونست که دیگه توکل نداره که این دست از مردم در کارهای دنیایی هیچ تمسک و توکلی ندارن. راجع به امور آخرت خیلی لاف از توکل زنن. در هر علم و معرفت یا تهذیب نفس و عبادت و اطاعت که تهاون کنند و سستی و تهاون هم یعنی شلوبلوازی و همین سستی میشه. کنند و سستی و تنبلی نمایند فوراً اظهار اعتماد بر حق و فضل او و توکل بر او نمایند. میگم آقا شما این نماز رو خیلی چیز خوندی. ما توکل اون به خداست. هر جا کوتاهی دارن یاد خدا میفتن. این چه روزه ای بودن شما که در مورد این مؤمنی چیز کردی یا بد اخلاقی کردی دلیل نفر شکست توکل به خدا خدا بزرگ انشالله اینجور وقتا یاد خدا میفتن. یعنی هر جا خرابکاری میکنن یه کسی خرابکاری رو جمع بکنه، خداوند متعاله میخواهد بدون سعی و عمل با لفظ خدا بزرگ است و متوکلیم به فضل خدا درجاتی آخرتی را تحصیل کنند. در امور دنیا گویند سعی و عمل و توکل با اعتماد به حق منافات ندارد و در امور آخرت سعی و عمل را منافی با اعتماد به فضل حق و توکل بر او شمارند. خیلی با نمکن. تو دنیا میگن خب استفاده از اسباب که منافاتی با توکل نداره، به امور آخرت که میرسن ولی میگن سعی و عمل نیاز نیست دیگه، همون توکل به خدا هست. چجوری تو کار دنیا نیاز، تو کار آخرت یه نمازی، روزهی، حجی، تهجدی نیاز نیست، خدا خودش انشاءالله توکل کردیم. این نیست جز از مکائد نفس و شیطان، این مکر و کید نفس و شیطانه، زیرا که اینها نه در امور دنیا و نه در امور آخرت متوکلن و در هیچ یک اعتماد به حق ندارن، لکن چون امور دنیاوی را اهمیت میدهن به اسباب متشبث میشون، متوسل میشون و به حق و تصرف او اعتماد نکنن و به عکس کارهای آخرت را چون اهمیت نمیدهن و ایمان حقیقی به یوم معاد و تفاصیل آن ندارن، برای آن عذری میتراشن. گاهی میگویند خدا بزرگ است، گاهی اظهار اعتماد به حق و شفاعت شافعین میکنن، با اینکه تمام این اظهارات جز لغلغه لسان و صورت بی‌معنی چیز دیگر نیست و حقیقت نداره. اینا تو کارهای دنیا خیلی حواسشون جمعی که به این بگیم اون وسیله رو محقق بکنیم، اون مقدم چون میخوان دنیا رو آباد کنن. به آخرت که میرسن میگن خب برای آبادی آخرت خدا بزرگه، اهل بیت هستن. اصلا ما این روایتی داریم که اهل بیت سر شیعیان دعوا میگه، اما مثلا میگه من میخوام شفاعت کنم، اما مثلا میگه من میخوام. این روایت تو کدوم کتاب اومده عزیزم؟ ما چه روایتی نداریم. خب شفاعت کرد، کی گفته ما مشمول شفاعتیم؟ وعدهشو کی داده؟ بله گفتن که اونجا شفاعت میکنه، ولی من ذلذی یشفع عنده الا به اذنه، اذن خدا. او ولا یشفعون الا لمن ارتضا، هم اذن هم رضایت خدا. همینجوری شلوغ پلونی مثلا میگه این گروه شفاعت، ما مثلا تو صف کناریم سری میریم داخل و پس یه نمیدونم کار. مثلا بخش شبکه‌های تلویزیونی زیاد اونس دارن، تصوراتشون همون شکلیه، مور اماس میکشن. حالا فرض کنیم آخر شفاعت کنیم، یه آبروریزی که در مواقف قیامت شد و نامه عمل رو نشون دادن، اونو هم چیکار کنن؟ اون ترسی که از دیر شفاعت شدن دارم اونو چیکار کنن؟ میگه آخر شفاعت میشیم، آخرشو بکن اولش چیکار کنیم؟ 50 موقف قیامت 50 جا ما رو نگه میدارن. حالا انشالله که ما جز اونایی باشیم که زود انشالله مشمول شفاعت بشیم، سری ما رو ببرید اینجور جمع کنید ما رو دیگه، خرابکاری ما زیاده. ولی اینکه مطمئن، آره ما که انشالله در برزخ میدونم. اصلا من موندم، از یه طرف امام رضا میخواد بیاد دیدنم، از اون طرف ابو عبدالله، از اون میخواد عمر رو به ترتیب بگو، امام اول، علی، امام دوم، حسن، اونجوری بگم به ترتیب بیان. رسما معلومه که گرفتاریش زیاده بنده خدا، اذیت به جد فوقانی. میگه علی بسم دعوا دارن. دوست من شما یه کاری کردی که با اون کار بله مشمول اینه که یه لطفی بهت بشه. 10 تا کار تا الان نام ببرم که به واسطه اون 10 تا کار اهل بیت گفتن ما با این آدم اصلا کار نداریم. لیسم منا، اما نیست. یکیش آدم عصبانیه. لیسم منا من لم یملک غضبه. امام صادق علیه الصلاه و السلام. حدیث خوش سند ها، نه اینکه حالا آقا این سند چه جوریه، حدیث سند خوب. که اگر کسی عصبانی میشه غضبش رو کنترل نمیکنه، حرف بد میزنه، کار بد، لیس این ما نیست. اما استاد ما رو شفاعت میکنه، شما غلامی هستن، این اخلاقت بوده، برو به منصور دوانقی و هارون و مأمون بگو شفاعتت کن، جز ما نیستی تو. اصلا عصبانی میشیم خصوصا با کسی که از ما پایین تره، اوج ظلمه. آن چه حرفی به شما الان زدی؟ مثلا فلان فلان شده، پیامبر یک کسی در کنار حضرت راه میره، یه اتفاق افتاد، یه حرفی زد، حضرت واستادن. من فکر میکنم تو آدم خوبی هستی، چه جمله بود تو گفتی؟ برو برو تو آدم حسابی. یه جایی داریم، یکی از گفتم چند شب پیش بکنم اینجا بودم تو برنامه افق، که شیطان بعضی وقتا تو نطفه دخالت میکنه. دخالت اینه که انسان میخواد نطفه ایمونه وضو نداره، مثلا اون ابعاد رعایت نمیکنه. دخالت شیطان به چیه؟ به بددهنی. کسی که بی اعتبار به مردم فحش میده، بی آبرو میکنه، حرف ناجور میزنه. این روایت اینه که شیطان در نطفه این دخالت کرده، موقع انعقاد نطفه شیطان تونسته ورود کنه، ولی زو بد دهنه و خیلی زشته واقعا. من عصبانی میشم هر حرف، یا عصبانی میشم خدای نکنه دست رازی میکنم. بدتر وقتیه که با خانواده، مرد بزن، زن به مرد، والیان، والدین نسبت به فرزندان، علیاذ بالله فرزند نسبت به والدین. پس یاد بودم یه چیزایی میشنوه احساس کنم خدای برای اینا جهنم خاص خلق کردی، این رو طرف مثلا پدرش رو زده، علیاذ بالله پدرش رو زده. آره یه کسی مثلا دست رو مادرش علیاذ بالله داره، اصلا مگه میشم چی کاری؟ بعد این چی کار میخواد بکنه؟ این میخواد روز قیامت بگه خدای من غلط رو برای چی کردم؟ یعنی به چه دلیل این کار از من سر زد؟ ناراحت شدیم. این که یه رفتاری ها ما بانی میشیم، یه پایه برای این نه کار از سفتی گذشته. مرسی. یه صلوات خرج کنیم.
اللهم
صل على
محمد.
بعد این چه کاری بود؟ ما موضوع حلم رو انتخاب کردیم برای برنامه افق، دیگه اصلا کلا نمیدونیم اصلا بشیم. تو هر جای چیزی میگن در مورد حلم صحبت کردیم. من خودم مجبورم علکی ادای آدمای حلیم والله الان جا داره که یک برخورد فیزیکی من بکنم. حاضر نمیخوان چیز کنی؟ یکم بیارید جلوتر. اصلا با من خوب نیست، این اصلا از من دوری میکنه، یه چیزی در ما دیده فکر کنم. اجازه بدیم خیلی اگه میشه باز خب عرض کنم که عصبانی میشه، حرف زشتی میزنه یا کاری میکنه دست رازی. گفتم اون شب آیت الله حسنزاده آمولی چی میگن، میگن به خانم گفتم که خانم مثلا بچه ها استراحت کنن، پیغام دادن میخوای اوج معنوی داشته باشی، روش بکنی، با خانواده بدخلقی میکنی؟ با خانواده فقط مرد بزنی، زن به مردم هست. اینکه یه خانومی با همسرش تندی کنه، با بیادبی با او صحبت کنه، خیلی زشته. زن و مرد نداره حالا بگیم آقا مردها حق زن ها رعایت کنه، زن هم حق مرد ها رعایت کنه. والدین نسبت به اولاد، اولاد نسبت به والدین. حالا این دنیا دست پدر مادر بازه، جلوه، آخرت چی؟ اینکه خدا حق آقو داده به والدین، دختر فسنجون درست کن، خوب در نمیاد، آقت میکنم. آقو که خدا نده پدر مادر جز بدن بچه ها رو، حق علکی که نیست که. بعد ما داریم تو آخر الزمان آق اولاد نسبت به والدین زیاد میشن، بچه ها پدر مادر رو آق میکنن به خاطر ظلمی که میکنن. بعضی وقتا من چیزایی میگم حالا از شأن شماها به دوره، ولی از باب قصه میگم. بچه میخواد آدم حسابی باشه، پدر مادر مانع. آقا از خودت باشه بچت، از خودت متدین تره، حزب اللهی تره، جلوتر. تو بجایی که عشق شوق بریزی که خدای این بچه از من جلوتره، مانع میشی، سنگ میندازی سر راهش. چقدر آدم باید جاهل باشه؟ آخه افراط نمی کنه، میخواد آدم عیسایی باشه. طایفه دوم، این گروه اول که هیچ بازی میکنه. طایفه دوم اشخاصی هستن که یا با برهان یا با نقل معتقد شدن و تصدیق کردن که حق تعالی مقدر امور است و مسبب اسباب و مؤثر در دار وجود و قدرت و تصرف او محدود به حدی نیست. اینها در مقام عقل توکل به حق دارند، یعنی ارکان توکل پیش آنها عقلن و نقلن تمام است، همون چارتایی که عرض کردن. از این جهت خود را متوکل دانند و دلیل بر لزوم توکل نیز اقامه کنند، زیرا که ارکان توکل را ثابت نمودند و آن چند چیز است. یکی آن که حق تعالی عالم به احتیاج عباد است. خدا میدونه که ما چی خواستیم، چی میخواییم و چی خواهیم خواست. یکی آن که قدرت دارد به رفع احتیاجات. یکی آن که بخل در ذات مقدسش نیست. یکی آن که رحمت و شفقت بر بندگان دارد. پس لازم است توکل کردن بر عالم قادر غیر بخیل رحیم بر بندگان، زیرا که قائم به مصالح آنها می شود و نگذارد از آنها فوت شود مصلحتی، گرچه خود آنها تمیز ندهند مصالح را از مفاسد. نکته مهمش اینجاست.
بعضی وقتا انسان خودش مصلحت خودش رو تشخیص نمیده، توکل میکنه خدا اونی که ما توکل کردیم اون نمیده. میگیم چی؟ بیا اینا توکل نداد، توکل کردی ولی اونی که توش توکل کردی چیه؟ توه مفسده است، خیر تو نیست. عرض کردم دیگه پریشب مفصلا، یا امور مادی رو میخوای خیرت نیست، یا امور معنوی. نگید ما امر معنوی خواستیم خدا نمیده، صلاحت نی، من خودم دیگه. الان من این امر معنوی رو به تو بدم، از پس فردا به افق نگاه میکنی. چرا؟ توفیقی کسب شده اینو. خب تو ظرفیت نداری، من نمیذارم تو نماز شب بخونی هر چقدرم دعا کنی. چرا؟ به خاطر اینکه با دو رکعت نماز شب تو دیگه بنده من نیستی، میشه بنده نفس خودت. ظرفیت نداری، زمین همون خواب باشه بلند شه نماز صبحشو بخونه براش بهتره. هی ساعت کوک میکنی، هی میسپری، هفت شب میخوابی بازم نمیتونی چهار صبح بیدار شی. این طایفه اگرچه علمن متوکلن ولی به مرتبه ایمان نرسیده و از این جهت در امور متزلزلند و عقل آنها با قلب آنها در کشمکش است و عقل آنها مغلوب است، زیرا که قلوب آنها متعلق به اسباب است و از تصرف حق محجوب است. اینا عقلن پذیرفتن، استدلال دارن، ولی قلب هی میگه که فلانی و فلانی هستن دیگه، از اونا میخوایم. هی قلب او رو به سمت دیگری میبره، زور عقل به قلب نمیرسه. از این جهت چیم؟ از این جهت بعضی وقتا متوکلن، یه وقت شل میشن، ای شل و صفر دارن دیگه. طایفه سوم آدم حسابیا، آنان که تصرف حق را در موجودات به قلوب رسانده و قلوب آنها ایمان آورده به این که مقدر امور حق تعالی و سلطان و مالک اشیاء اوست و با قلم عقل در الواح دلها ارکان توکل را رساندن. اینها صاحب مقام توکل هستند. ولی این طایفه نیز در مراتب ایمان و درجات آن بسیار مختلفند تا به درجه اطمینان و کمال آن رسد، که آن وقت درجه کامله توکل در قلوب آنها ظاهر شود و تعلق و دلبستگی به اسباب پیدا نکنند و دل آنها چنگ به مقام ربوبیت زند و اطمینان و اعتماد به او پیدا کند. چنانچه آن عارف توکل را تعریف کرد به طرح بدن در راه عبودیت و تعلق قلب به ربوبیت. طرح بدن یعنی کم کردن بدن، خرج بدن یعنی از بدن بکاهیم در این مسیر، هزینه کنیم در راه عبودیت و تعلق قلب به ربوبیت. این میشه اون اوج توکل. اینها که ذکر شد در صورتی است که قلب واقع باشد در مقام کثرت افعالی و الا از مقام توکل بگذرد و خارج از مقصود گردد. یعنی همه اینایی که گفتیم در صورتیه که ما قلبمون به افعال متفاوت و متعدد تو همه اینها ملتزم باشه به معنای توکل. این که قلب تو یک کار توکل بکنه تو هفت کار توکل نکنه، باز نشون میده این قلب یا بعضی وقتا تحت تاثیر عقل قرار میگیره یا از اون آدمای جوگیری که مثلا یه روزه میشترن خیلی گریه میکنن، 10 دقیقه بعد دوباره در خدمت یزید بن معاویه رشوه میدن و ربا میگیرن. این نیستش. پس معلوم شد که توکل را درجاتی است و شاید درجه ای را که حدیث شریف متعرض شده است توکلی است که در طایفه دوم باشد. این همون آدمایی که عقلا پای کار هستن و قلبشون کامل نشده، زیرا که مبادی آن را علم قرار داده. تو حدیثی که اول خوندیم گفته بود مبدا توکل علمه. و شاید اشاره به درجات دیگر که در اعتبار دیگر است باشد، زیرا که از برای توکل درجات دیگری به تقسیم دیگر است و آنچنان است که همانطور که در درجات سلوک اصحاب عرفان و ریاضت از مقام کثرت به وحدت مثلا کم کم رسند و فنای مطلق افعالی دفعتا واقع نشود بلکه تدریجا شود، اول در مقام خود و پس از آن در سایر موجودات مشاهده شود، حصول توکل و رضا و تسلیم و سایر مقامات نیز به تدریج گردد. ممکن است اول در پاره امور و در اسباب غایبه خفیه توکل کند، پس از آن کم کم به مقام مطلق رسد، چه اسباب ظاهره جلیه داشته باشد چه اسباب باطنه خفیه، و چه در کارهای خود باشد یا بستگان و متعلقان خود. از این جهت در حدیث شریف فرمود یکی از درجات آن است که در تمام امور توکل کنیم. خب حالا فرض کنیم آدم حسابی بخواد توکل کنه، عیبی نداره. اول تو اسباب ظاهری به خودش اعتماد داره، اسبابی که دسترسی نداره میگه اونا توکل به خدا. آروم آروم کارش به جای میرسه، تو اسباب ظاهری هم هی کم میکنه از خودش هی به توکل اضافه میکنه تا کامل هم در اسباب غائب هم در اسباب حاضر توکلش به خدا باشه. پس این که ما تو این جور صفات آروم آروم به این نقطه برسیم، یعنی کم کم هی از اسباب بزنیم، از اعتماد به خودمون بزنیم، هی به خدا اضافه بکنیم، این عیبی نداره. یعنی یه وقت چیزی رو میخونی آدم میترسه مخاطب اینو میشون بی هیچ، اگه توکل اینه که ما بریم رحلت کنیم، خب اینجوری نیستا. یعنی تدریجا آروم به دست میاد، اما طبیعیه. مثلا من یک مرتبه الان یک هویی بکشم بشم امیرالمومنین، نمیشه دیگه. ذره ذره آدم حرکت میکنه، کم کم توکلش بیشتر میشه. بلا یکلف الله نفسا الا وسعها. اینا درجات توکل بود که در واقع مردم سه گروه شدن. یه عده لغلغه زبانشونه بازی میکنن، یه عده با عقل میفهمن، با قلب آروم آروم باید حرکت کنن، یه عده هم کارشون به جای میرسه که بعد خواهیم گفت. اینا دیگه اصلا از توکل رد شدن، به تفویض و رضا و تسلیم رسیدن که خب اون مقامات برای اولیاء الهی است که انشالله ما هم توفیق داشته باشیم. صلواتی خط بفرمایید. اما این که ما میگیم توکل، یه عده میگن تفویض، یه عده میگن رضا، یه عده میگن تسلیم، اینا نسبتش با هم چیه؟ آیا مراتبی دارن، درجات دارن؟ اول عبارت یا اول توضیحشو بدم، بعد برم سراغ یه حکایتی بگم، برم سراغ عبارت حضرت امام رحمت الله علیه. در باب تفاوت اینها با هم، ما یه توکل داریم، یه تفویض، یه رضای تسلیم. امام یه سقر هم اضافه میکنه که الان توضیحش خیلی مختصره. غالبا در باب تفاوت ها توکل و تفویضن که خیلی به هم نزدیکن. اینکه میگم افوض و امری الالله با اتوکل و الالله چه فرقی داره؟ من توکل میکنم. اول بگیم کدوم بالاتره بین توکل و تفویض؟ تفویض بالاتر. چهار تا اینها تفاوت با هم دارن که نشون میده تفویض از توکل بالاتره. یک، وسعت تفویض از توکل بیشتره. خب یعنی گستردگیش بیشتره. ما توی توکل عنایت کنیم، دنبال خیری، دنبال منفعت خودمونیم، به خدا توکل میکنیم. تو تفویض میگیم خدایا با تو. خب ممکنه برات خیر ظاهری نباشه، بد باشه. ببینه افت به زو امری الالله، هرچو خدا خواست. اینجا میشه مرحوم آیت الله حق شناس که داداش من دعا کنم پام خوب شه، دستم درد میگیره، خدا برای من مریضی خواست، یه دردی خواسته، با لبخندم ایشون میفرمون تازه. پس اولین تفاوت اینه که توکل در خیر، با خواست خیر، تفویض مطلق. خدا هر چی میخوای بده. مریضی در نظر گرفتم، عمر کم در نظر گرفتم، ابتلا در نظر گرفتم، خانواده بعد، برادر بعد، خواهر بعد، همسر بعد، افت به زو امری الالله. همینجا هم تو پرانتز بگم، میگیم بچه‌ای بعد اینجوری میکنه، آقا فلانی اگه عالم بود بچه‌اش اینجوری نمیشه. حرف بی حساب چرا میزنی شما؟ حضرت نوح پیغمبر بود، بچه‌ش اونجوری بود. این اگه آدم سایه بود زن خوبی میداشت، پیغمبر، پیغمبر خاتم، زن به اون بدی؟ این چه استدلالیه؟ فرزند من یه آدمه، اونم مثل من اختیار داره، میتونه مسیر منو بره، میتونه مسیر منو، من توی سنی آنچه وظیفه‌مه انجام میدم، او خودش انتخاب میکنه این راهو بره یا نره. یه بچه توی خانواده میبینی شأن یه عالمی رو میزنن، بد غلطه. زمینه که گاهی اوقات هم ملاک خوب و بدی چیه برای ما؟ این دقیقا مثل ما فکر، اگه دقیقا مثل ما فکر نمی کنه پس باباش هم به درد نمی خورد. این دیگه چه نگاهیه؟ سلیق، الان ما هایی که اینجا نشستیم سلیق هم همه با هم یکیه. من یه بحث من اجتماعی یا سیاسی، همین بحث پوشش حالا من مطرح کنم، ممکنه ما یه دم به علامت ناراحتی از موازه هم دیگه درگیر شیم با هم که آقا برای پوشش چی کار باید کرد؟ حالا این سوال سوال نیست، نیاز جواب بدم ها، باید عرض میکنم که همه میگن ای خب همین رو ادامه بدیم. مثلا چیکار باید کرد؟ نظر ممکنه با هم متفاوت باشه. تکفیر که نباید بکنیم که آقا شما با این نظر معلوم از رژیم صهیونیستی پول گرفتی، شما اگه از آمریکا پول گرفتی، از انگلیس، از فرانسه، از کشور اروپایی که میگه، یعنی فقط من خوبم همه بدن، فقط من درست میگم. میگه طبیعی تا اندک آقا فرمودن آقا اختلاف سیاسی داشته باشیم، چرا به هم بد و بیران میگین؟ چرا دو قطبی درست میکنید؟ این که تفویض تو همه چیه، حالا ممکنه یه گرفته. دوم، معمولا تفویض قبل یه اتفاقه، توکل بعدشه. یعنی ما میگیم خدایا تفویض کردم به تو، چی؟ اتفاقاتی که خواهد افتاد، خوب، بد، کم، زیاد. توکل غالبا، چون امام میگن این همیشگی نیست، توکل غالبا بعد کار، یعنی یه کاری رو آغاز میکنم میگم توکل تو علالله، یعنی بعد اراده عمل و آغاز عمله. این هم تفاوت دوم. خب باز تفویض شأنش بالاتر شد. سوم، وقتی میگیم تفویض اصالت با مفوضه، اصالت با خداست، خدا کار دست تو، الان اصالت با خداست دیگه، من اینجا نشستم هر چی تو صلاح دونستی من کارامو میکنم، زدی نزدی، گرفتی نگرفتی، دادی نه، هر چی خودت دارم میکنم. اما تو توکل چه شکلیه؟ تو توکل اصالت با موکله نه وکیل، یعنی من کاری دارم انجام میدم، میگم خدایا توکل به تو، کار دست من، خودم دارم انجام میدم. و چهارم، تو تفویض آدم خودشو چیکاره میبینه؟ هیچ کاره دیگه، اصلا هیچ، وظیفه‌مو انجام میدم، یعنی اسباب وسائل، برم پزشک، کار کنم، کسب روزی کنم، اون از خودشه ها. خب ولی تو توکل انسان خدا رو وکیل میکنه، اما قدرت موکل سر جای خودش باقی، یعنی خودم برم به کارایی میکنیم و توکل به خدا. خوب توکل، اما تفویض خیلی با کلاس تره دیگه و خیلی بالاتره. این فرق توکل و تفویض، که تفویض عام‌تره، تو همه چیه، قبل از عمل، کلن خداست و انسان عملا خودشو هیچ چی نیست، ولی تو توکل یه پله پایین‌تره. ولی زن اینکه بعضی جا میگن توکل شاخه‌ای از تفویضه، این عبارت دقیق نیست، شاید سهو قلمه. دو، تفاوت توکل با رضا چیه؟ ما راضیم به رضای الهی تا متوکلیم بر خداوند، فرقش چیه؟ در رضای الهی انسان اراده حق رو قرار میده و میگه خدایا اراده آنچه تو اراده کنی، هرچی تو بخوای، من راضیم با آنچه که تو بخوای. یعنی تو تفویض واگذار میکنیم، تو رضا بعد از این که سپردیم اتفاقی افتاد چی؟ راضی، خوشحالی. خب الان که مثلا خدا فرانچیز حضرت گرفت، باش تفویض کردیم گرفته. تو توکل ولی نه، ما اراده خیر میکنیم و طلب صلاح. مثالشو بگم، مثلا بعضی اینجوری میکنن خدایا اگه ممکنه مثلا ازدواج من تو این سن با فلانی، قشنگ شخصش هم مشخص میکنه، آقای فلانی یا خانم فلانی. یه وقت نه، میگه خدایا ازدواج من هر وقت که خودت صلاح دونستی با هر کی که صلاح دونستی. یه وقت یه پله بالاتره، میگه خدایا این که اصلا من ازدواج بکنم یا نکنم صلاحش با خودت. قسمت نشد، رفتیم خواستگاری نشد، 10 جا 20 جا 20 تا خواستگار اومدن نشد، ما کوتاهی کردیم، سختگیری کردیم، دل کسی رو شکستیم، مانی نه. ما وظیفمون عمل کرد، راضی. ولی تو توکل نه، خدایا من دارم میرم خواستگاری جای مختلف، این 4 نفرم تو ذهن من، ولی توکل به تو. حتی محدوده رو مشخص کردیم، مثلا 4 تا بزرگوار کی هست، یا خدا این 3 تا دارم میرم خواستگاری، من همین 3 تا خدای توکل به خدا، حالا اگه دومی البته باشه باز توکل ما بیشتر میکنیم. چون بنده خدا میگفت آقا خواستگار اومده، اولی حزب الله، دوم حزب الله، خب حزب الله باشه باز پول دارم باشه، الان 2 تا ویجی داره حزب الله، خالی یه ویجی، خب دو یک بهتره دیگه. گفتم با هم اولی ازدواج کنم، ایبی نداره، ثروتمند باشه خوب، هر حلال باشه ایبی نداره. سوم، نسبت توکل با تسلیم. تسلیم چیه؟ با هیچ اصلا یه چیزی. تسلیم اینه که تمکین محض و پذیرش مطلق، یعنی خدا یه کاری با طرف میکنه، این گرفتاری رو به 40 تا کوه بدن اینا از هم میپاشه، این ککش. یعنی حضرت ایوب سلام الله علیه دیگه تو اوج میگه خدایا مسنی شیطانو به نصب عذاب، خدایا شیطان، حضرت ایوب اصلا یعنی بلایی نبود که سرش نیاد، خیلی کار مسنی شیطان، شیطان حالی کاری کرد. اگر انسان اینو متوجه شد چی میشه؟ یک حکایتی از شهید عبدالله میسمی بخونم، رحمت برای شهدای صلوات ختم کنید.
اللهم صلی الله محمد آل محمد عجل فرج.
یکی از دوستان شهید میثمی میگه من یه مشکل، خیلی شهید خوشبیان و خیرخواهی بوده، اینجوری که تو خاطرات از ایشون و دوستانشون اومده، میگم با ایشون همکار بودیم، در یه جایی یه مشکلی داشتم، خیلی ناراحت بودم، یه مشکل حالا خانوادگی بوده چی بوده، سعی میکردم اینم بروز ندم، ولی بعدم هم نمیاد که شهید میثمی مثلا اینو متوجه بشه، یا بگم میدونستم یه چیزی میگه که من آرام بشم و کمک بشه. یه روز ایشون صحبت میکرد و گفتش که ما باید نسبت به وضعمون شاکر باشیم. انگار فهمیده بود که من یکم به هم ریختم، به بهانه گفت انسان باید همیشه شاکر باشه و آنچه مصلحت ماست و خدا مقدر کرده همون میشه، ولی ما باید شاکر باشیم. در حال میگه نگاه کردم و گفتم که مثلا حاجی این نصیحتی هم ما رو بکن. میگفت حالا این که بالاخره خدا لطف میکنه یه چیزی رو به زبان انسان جاری میکنه، بعد اون حرفی مخاطبی داره، اینم لطفیست دیگه. ایشون میگه شهید میثمی بدون که من حرفی بزنم، گفتش که نگاه کرد گفتش که اگر انسان بدون مشکلات سختری هست و زندگی میتونه بدتر بشه، همیشه به وضع موجود خودش چی میشه؟ راضی و شاکر میشه. الان فرض کنید مثلا من مشکل اقتصادی دارم، واقعا بدترین مشکلی که خودم دیدم مشکل اقتصادی بود، مثلا همین الان تصادف کنم مثلا بگن آقا دو تا پاش باید قطع شه، اون مشکل اقتصادی رو شاید بشه دید، دو تا که قد شد قد شد دیگه، پس هی از هر چی فکر میکنیم بدتر و بالاتر هست. بعد ایشون میگه که وقتی که شهید اینو گفت یه نگاهی به من کرد، گفت یه چیزی برای تعریف میکنم. قبل انقلاب دستگیر میشه، خب ایشون جز انقلابیون بود، میگه منو دستگیر کردن، بردن بازجویی، تو بازجویی کم کتک زدن و توهین کردن و فحش دادن و اینا و ریختن تو منزلمون که ما بترسیم. بعد مثلا سرصدا کردن و وسایل جا به جا کردن و اینا رفتن. احساس کردم که مثلا که کار بدی با ما کردند و ما چقدر خوب مقاومت کردیم و ولی خیلی فوشهای زشتی دادن و وسایل رو به هم خیلی بد شد. مثلا این ته گرفتاریه. دوباره اومدن سراغ من، منو بردن بازجویی و تهدید کردن، حرفی نزدن. این دفعه بلم نکردن. منو فرستادن یه بندی با 10-15 نفر از رفقای انقلابی اونجا بودیم. رفتیم اونجا و اینجا یه چیز بگم یادی بکنیم از پدرمون آیت الله مهدوی کنی و آیت الله انواری. یه وقتی آیت الله مهدوی کنی میفهمودن که خیلی اینا شکنجه شده بودن، یک بار یک خاطره آیت الله مهدوی از شکنجه شون که از اطرافیان تعریف کرد، اصلا خیلی عجیب بود، خیلی عجیب. فرمودن که ما وقتی می‌خواستیم یکی میومدن یکی اونو ببرن برای شکنجه و اینا، آیت الله انواری رو نمیدونم میشناختین، اینا آیت الله محی الدین انواری، خیلی ایشون هم قبل انقلاب زندان بودن، چه فوق العاده عالم بذله‌گو اهل بگو، خیلی شاد بودن، خیلی با اون همه زندان و فلانه. بعدشون فهمیدن وقتی که میامدن ما رو ببرن، آقای انواری شروع میکرد روزه عربی خوندن در مورد بردن ما برای شکنجه، مثلا میگفت بجا مثلا حسینی، حسینی اومد و اخذ به مهدوی سرجو تکون میداد، مثلا اصلا میگفت ما میخند آقای ما بار خنده ما رو میبرد، بعد میبردن میزن آش و لاش میکردن ما رو میابردن میدن که جا مهدوی و بابا میید بعد خدا میگه تو اون شرایط روزه میخون میخندید. ایشون خدا رحمت کنه ایشون رو، خیلی عالمه، یعنی هر وقت من روزه آقای مهدوی شون میدم من میرفتم، از موقع قبل روزه همین میگفت میخندید، موقع روزه کلی گریه میکرد، خیلی اهل بکا بود، بعدش باز بگو بخند و بذله گویی و اینا، خیلی عالمه بزرگ. این که آقا میگفتن با هم بودیم باز روحیه‌مون خوب بود، نه که همه با هم بودیم میگم قابل تحمل میشه دیگه، مثلا دوستان هستن همه همدردن اینا. ایشون میگه 10-15 تا دوستان انقلابی بودن و خواسته ما رو بردن اونجا، بعد بازجویی ما رو میبردن پیش اینا. با خودم گفتم که خیلی روزگار سختی من دارم ها، بقیه خیلی ها بیرون آزاد و راحتن، من اسیرم، چقدر سخته. ناراحت بودم و فکر کردم دیگه از این سختی بالاتری وجود نداره و شروع کردم مقایسه خودم با اولیاء الله، میگفتم مثل اونها منم در راه خدا جهاد کردم، سختی کشیدم و دارم امتحان میشم. چند روز اینا ما رو بردن بازجویی رو میزدن و میآوردن پیش رفقا، من حرفی نزدم. بعد تعدادش رو زیاد کردن، روزی 3 بار کتک، فقط صبح میزدن، ظهر میزدن، شب میزدن و شلاق و کتک جدی و می آوردن پیش دوستان. دیدیم نه، قبلا بازجویی بود، الان شد کتک، یه پله بالاتر. این اتفاق رو بودم عجب پله بالاتری هم بود ما نمیدونستیم. دیگه گفتم که این دیگه نهایت سختی بود و دیگه قطعا ما جز اولیاء الله هستیم، با این شکنجه غذای نامناسب آسایش نداریم فلان. هفته بعد اومدن منو بردن شکنجهگاه، سیر ما رو زدن، برگردوندن بردن یه سلول انفرادی. باز آدم میاد، رفقا هستن، یه حرفی میزنی اونا رو میبینی، آدم پیش دوستانش. ما رو بردن سلول انفرادی. اونجا که رفتم سلول تاریک و تنها، با خودم گفتم چه حرفی زدیم، گفتیم اینجا سخت‌تر اینجاست، خدا بدترش رو قسمت کرد. و تنها بودم، تاریکی، سکوت، خیلی سخت، اصلا نمیفهم، من که مطلقا نمیفهم یعنی چی اصلا. ایشون میگه دیدم نه، یه پله بالاترم بود. و گفتم دیگه از این بدتر که نمیشه که. چند روز بعد یه فردی رو آوردن توی همین سلول انفرادی تنگ کنار ما. این وارد شد و شروع کرد فحش دادن و مسخره کردن و حرفای ناجور، چیز بود، بدین بود و فحاشی به من و به دین و به پیامبر و به قرآن و به خدا. و گفتیم خدای این دیگه از کجا اومد؟ بعد نجس هم بود دیگه، آب و غذا می آوردن، اول دستش رو می زد به اینا که من نتونم بخورم، همه چی رو نجس می کرد. گفتم تا دیروز ناراحت تنهایی بودم و می گفتم بدترین سختی اینه، الان بدتر شد. نماز می خواستم بخونم، نعره می زد، فحش می داد، رفتارهای عجیب غریب می کرد، دعا می کردم، مسخره می کرد، می خندید و هی بدتر و بدتر شد. دیگه به خودم اومدم، گفتم چرا اینجور شد؟ یاد آمد که اشکال است خودم بود. اگه روز اول شکر میکردم و نمیگفتم این دیگه بدترینه، این نمیشد. و فهمیدم یاد خدا رو فراموش کردم و راه حل چیه؟ دست به دامن خدا بشم و رابطه با او. شب جمعه بود، دعای کامل و حفظ بودم، شروع کردم خوندن و خیلی گریه کردم. رسیدم به اینجا، اونم میخندید و مسخره میکرد، میگفت مثلا گریه میکرد، حالا حرفای زشت میزد و اینها. توجه نکردم، رسیدم به جمعت بینی و بین اهل بلائک و فرقت بینی و بین احبائک. و میگه انقدر گریه کردم که از هوش رفتم، افتادم رو زمین. یعنی که داشتم میخوندم و بلند گریه میکردم، به این قسمت که رسیدم دیگه از فرط گریه بیهوش شدم، با صورت افتادم رو زمین، نفهمیدم چی شد. بعد چشمام باز کردم، دیدم همین هم سلولی بیدین بالا سر من نشسته، گریه میکنه و هی دست میکشه من معذرت خواهی میکنه، ببخشید غلط کردم، اشتباه کردم. و اذیت تموم شد. حالا یه حکایت دیگری هست که بعدن این فرد میاد پیش مادر شهید میثمی و این جریان رو تعریف میکنه، میگه پسر شما من عاقبت به خیر کرد، یعنی این لایک مسلمان میشه. و بعد اونجا شهید میثمی اینو تعریف کنه، این فرد میگه وقتی اینو فرمود ایشون، من متوجه شدم که این که الان یه اشکال و اشتباهی در کار من هست، این برای همه پیش میاد. اگر راضی باشم و شاکر باشم خداوند چه میکنه؟ خداوند برد. اما این که من بگم بدترین گرفتاری دنیا برای منه، نتیجهش این میشه، خدا یه گرفتاری بدتر رو میده تا به تو بفهمونه بدترین گرفتاری دنیا این نیست. ولذا اگر گیر و گرفتی، کمبودی، اتفاقی، ابتلایی میاد، ما دائما باید بگیم الحمدلله رب العالمین. ابتلا که میاد دو حاله، یا ما تو دنیا گرفتار میشیم چون خرابکاری کردیم، از ته دل باید بگیم الحمدلله، خدا رو شکر که خدا تو همین دنیا داره با ما صاف میکنه دیگه، یه گرفتاری، یه مریضی، یه امتحانی، فرزند بدی، همسر بدی داده، گناهان و گرفتاری ما با این پاک میشه، میریم اون دنیا ان شاء الله خیلی گیر و گرفت نداریم. یا این که خدا ما رو آدم حسابی شمرده، یه ابتلا داده ما یه پله بریم بالا. خب اینجا که بیشتر باید بگیم الحمدلله رب العالمین. پس در هر حال مؤمن در دنیا ابتلا و امتحان که میاد، میگه الحمدلله رب العالمین، تموم شد رفت. و جزا و فزا و اعلام ناراحتی و سه اینا اصلا در قاموس مؤمن راهی نداره و اولیا و بزرگان ما هیچ کدوم این کارو نمی کردن. انشالله عبارتش رو فرداشم از چهلتی حضرت امام رحمت الله علیه عرض میکنم و وارد لوازم وکیل میشیم. حالا اگه ما میخوایم به خدا توکل بکنیم، خدا چه ویژگی باید داشته باشه و داره یا نداره؟ خدا به حق ماه مبارک، به حق نورانیت این شبها، همه ما رو جز متوکلین واقعی به درگاه حضرت حق جل و علا قرار بدهد انشاءالله. هدیه پیشگاه باب الحوائج چشمه‌های ابا عبدالله حضرت علی اصغر سلام الله علیه صلوات هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی